برادران مسلمانشون که هرگز اونها رو ندیدند و نه از نزدیک میشناسند، لکن مسئله اونها رو مسئله خودشون به حساب میآورند.
و اینک برنامه یار نو از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
یار نو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. با ویژه برنامه یار نو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. این برنامه به گفتگو و معرفی کتاب با نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان می‌پردازه. ازتون دعوت می‌کنم همراه ما بمونید. با یکی دیگه از برنامه‌های یار نو همراه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم. در این برنامه قرار راجع به کتاب پایان شب که به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پرداخته صحبت کنیم. این کتاب در حوزه اجتماعی به چاپ رسیده. تا لحظاتی بعد در بخش معرفی کتاب همراه میشیم با نویسنده این کتاب، جناب آقای خداداد حیدری. آقای حیدری، خدمت شما سلام عرض میکنم. بهار قرآن و بهار طبیعت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه یارنو.
سلام آقای همتی عزیز، منم به نوبه خودم تبریک عید نوروز رو دارم خدمت شما، دوستان عزیزتون در برنامه و همچنین شنوندگان عزیزتون، همچنین بهار قرآن و ماه رمضان رو هم تبریک و تهنیه عرض میکنم. امید که سال خوب سرشار از نیکی و نیکافوزی برای همه باشه
انشاءالله. آقای حیدری، کتاب پایان شب به قلم شما به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان میپردازه. بیشتر میخواستیم از زبان شما بشنویم در واقع محتوای موضوعی کتاب رو.
خیلی ممنون آقای همتی از این وقتی که برای ما قائل شدید. کتاب پایان شب و رمان پایان شب یک گوشه ای از حوادث اخیر افغانستان رو نشون میده، گرچه این حوادث اخیر دامنه و پیشینه 100 ساله ای داره که در این چند سال اخیر، در این ده حدود 40-50 سال اخیر بیشتر خودش رو نمود پیدا کرده. پایان شب به نوبه خودش گهگاه نگاهی انداخته به اتفاقات 100 سال اخیر، در باره کشتارهایی که در اون زمان افتاده، نسل‌کشی هایی که رخ داده و باز به بازگشت زمان عصر خودش برگشته، در مورد خروج نیروهای آمریکایی گفته، گاه نگاهی کرده به حمله نیروهای شوروی به افغانستان و گاه در حال حاضر افغانستان، کن اکنون افغانستان که بازگشت دوباره گروه طالبان بوده رو داره به نمایش کشیده و حوادثی رو نشون میده که گاهن از دید رسانه ها غافل مونده. پایان شب یک داستان رئال و اجتماعی از اوضاع کنونی افغانستان ترکیب شده با حوادث دیگری که در گوشه کنار افغانستان بوده و ما از اونها اطلاع پیدا کردیم، در یک حالت کلاژ در کنار هم اونها قرار دادیم.
آقای حیدری، جرقه شروع کتاب چه زمانی خورد و چه انگیزه‌ای باعث شد که اصلا شما بپردازید به همین حوزه، بپردازید به این دغدغه ها و رنج هایی که هممیهنان شما داشتن؟
خیلی سوال خوبی پرسید آقای همتی عزیز. ببینید، آنچه که مردم عزیز ایران شاهدش هستن سیل عظیمه و گاه لگام گسیخته ای از مهاجرین هستن که وارد ایران میشن و یا وارد پاکستان. اما ریشه این اتفاقات رو باید نگاه کنیم که چه شد که مردم به این صورت دست به فرار زدن، دست به مهاجرت زدن. توی پایان شب ما یک نگاهی میاندازیم به این قضیه، دلایل این مهاجرت ها رو حتی اگر کوتاه باشه داریم نگاه میکنیم، بررسی میکنیم. این جرقه این داستان، میدونی که نویسنده ها و هنرمندان ذهنیتشون و این جذب سوژه هاشون نسبت به حوادث اطرافشون بیشتره، تا اینکه خودشون تخیلی از خودشون ایجاد کنن برای نوشتن. حوادث بسیار مشابهی رو ما در این سالهای اخیر داشتیم، اما آنچه که باعث پایان شب نوشته بشه این تحلیلی که بود در این قضیه بود و این تعلیقی که داشت و این باعث میشد که حس انتخاب ها ایجاد بشه. شما در پایان شب داستان داستان انتخاب هاست، داستان داستان بودن و نبودن هاست، بودن ها به چه شرایطی و نبودن ها به چه شرایطی، داستان انتخاب بین زنده ماندن و زنده نماندن. که دلیل اصلی نوشتن شدن این رمان این بوده که ما بخوایم یک سری از این بود و نبودن ها رو و ماندن و نمودن ها رو به هر دلایلی رو به بنویسیم و به نمایش بگذاریم.
بله آقای حیدری، دقیقاً در چه حوزه‌ای به چاپ رسیده؟ آیا در حوزه اجتماعی قرار میگیره؟
میشه گفت در حوزه اجتماعی.
بله خب داستان چی هست؟ قدری برای ما از داستان بفرمید.
خیلی هم عالی. اینکه داستان رو ولی مینویسنده نمیتونه به صورت عادی بگه، چون خیلی وقت بالا میره. اما اگه بخوام کوتاه و مختصر بگم، همه ما الان ماه قرآن، اشاره بکنم به قرآن، داستان بقره رو و اون اتفاقایی که در سوره بقره رخ داده رو همه ما میدونیم چه اتفاق افتاده. در داستان پایان شب هم چند بار اشاره میشه به این سوره و اونجا اتفاقی میفته که میگن آقا ما باید یک نفر یک گاوی رو چاق نلاغه و یا همسال هم. در این داستان هم یک شخصی از نیروهای نظامی کشته میشه و در قبال اون مردم اون قریه باید تا صبح آن روز یک نفر رو به عنوان قاتل، به عنوان کسی که این جرم رو گردن گرفته به معرفی کنم، وگرنه از هر خانه یک نفر قرار کشته بشه. کل داستان در یک شب رخ میده، در این که چند نفر از بزرگان این ده در کنار هم دارن تصمیم میگیرن برای آینده این روستا، برای آینده مردان این روستا، برای آینده زنان و بچگان این روستا. و کل تعلیق داستان در همین شبه که در پایان این شب اتفاقاتی میفته که کل داستان رو به یک سمت دیگه ایش هدایت میکنه.
بله کتابتون کی به چاپ رسید آقای حیدری؟
سال 1400 رونمای چاپ شد.
چقدر مورد استقبال قرار گرفته؟ شما بازخوردی از خوانندگان کتاب داشتید؟
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. میتونم بگم خدا رو شکر، چون من خودم تو به خاطر وظیفه کاری که دارم نتونستم هر روز نمایشگاه باشم، اما در اون 4 روزی که خودم برای رونمایی و جشن امضای کتاب حضور داشتم، چون میدونی تیراژ کتاب اومده پایین تا 500 تا تا 400 تا اومده، اما پایان شب در همون 3-4 روز قریب 130 تا فروش رفت و این واقعا خیلی برای همون خیلی جای تعجب و تبریکی داشت که تبلیغات خوبی شد و بیشتر کسانی هم که پایان شب رو تهیه کرد دوستان ایرانی ما بودن، نویسندگانی که قبلا با هم در ارتباط بودیم، آثارشون رو خونده بودیم، اومده بودن با یک اثر جدیدی از ادبیات افغانستان آشنا بشن و دوستانی که فضاهای مجازی کتاب رو دیده بودن، در به داستان شنیده بودن، مشتاق بودن بیان با نویسنده صحبت کنن و اینکه کتاب رو بخونن. بعد از اون خوانش داستانم تو جلسات نقد که توی حوزه هنری تهران برگزار شد، واقعا جمعیت خوبی استقبال کرد و کسانی که کتاب رو خونده بودن اومده بودن برای صحبت در مورد کتاب.
بله آقای حیدری، دغدغه های شما در این کتاب، در کتاب پایان شب، خب قابل دسترسی هست، اما اگر بخواید از دغدغه هاتون به شنوندگان و بفرمید در این کتاب به چه مواردی میتونید اشاره بکنید؟
خیلی سوال سختی آقای همتی. همه حرف آخه گفتنی نیست. بعضی از دغدغه ها توی پوست و گوش و استخون آدم نفوذ میکنه، گاهن زخم ناسوری میشه که یک هو در باز میکنه. دغدغه های ما یک دغدغه امروز دیروز نیست، دغدغه 40 ساله است. گاه اگر به عمیق‌تر بهش نگاه کنیم، دغدغه‌ای که 100 و خورده سال خدمت داره، از نسل کشی که در افغانستان رخ داد و بعد از آن به نوبه خودش با ورود و مستقر شدن یک پادشاه جدید این دردها اضافه شد تا به امروز رسید. دغدغه ما یک وقتهای گم شدن هویت ماست که در این 100 و خورده سال خواستن هویتی را از ما بگیرن. همه آنچه را که داشتیم از کتابهای تاریخی ما را آتش دادن و و چیزی برای ما نگذاشتن. حتی در آخرین سر بت‌های بامیان رو هم منفجر کردن، هر جا که نقش نگاری دیدن نابودش کردن تا یک تاریخ دیگری بسازن، تا یک حرف نوعی داشته باشن برای گفتن. و چیزی که امروز ما میبینیم در نسل دوم و سوم مهاجرت یک سرگردانیه، این که خودشون رو متعلق نمیدونن به کدوم جامعه، آیا متعلق بدونن به جامعه و کشوری که در اون اصلا متولد نشدن، اصلا دیداری در اون نداشتن، یا خودشون رو در جامعه جدیدی بدونن که این جامعه جدید هم اونها رو هنوز به قبول نکرده، مقبولیتی ندارن. این سرگردانی بودن، این بی‌هویت شدن شاید بشه بزرگترین دغدغه ما در حال حاضره برای نوشتن، برای خلق یک اثر.
بله، درود بر شما، خیلی لطف کردید جناب حیدری، بر شما آرزو موفقیت
دارم. سال نو رو به شما تبریک میگم و دوستان عزیزتون در برنامه.
بر شما هم مبارک باشه، با شما خداحافظی میکنم. خداداد حیدری، نویسنده افغانستانی کتاب پایان شب، اینجا در برنامه یار نو همراه ما بودن. کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت این است که شفاف باشد و نور را باز بتابد. در ادامه برنامه یار نو در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده بخشایی از کتاب پایان شب باشید.
ملا همونطور که به پشتی تکیه داده است، سرش را به دیوار میچسباند و دستی به ریشش میکشد. ریشه گندیده درختشان از جای دیگر آب میخورد. سپرد به خدا، هیچ کدام از این اتفاقها نخواهد افتاد. باید امید و توکل اون به خدا باشد. حاجی انگشتان دست راستش را مشت کرد و به کف دست چپش میکوبد. جنگ پشت جنگ، خون پشت خون. یک روز عبدالرحمن، یک روز حفیظ الله و ترکی، یک روز شوروی، یک روز طالب، روز دیگر آمریکا. تو فقط بگو گناه ما چیست ملا؟ وقتی عبدالرحمن نصف هزاره ها را قتل عام کرد، خدا کجا بود؟ خدا نمیدید؟ یا زمانی که آن همه هزاره را طالب در مزار به خاک خون کشید، خدا کجا بود؟ خدا نمیدید؟ آن همه کودک را در مکتب سید و شهدا کشتن، در مسجدها و خیابانها، این همه کشتاری که مردم ما دیدن، خدا چرا ندید؟ چرا کاری نکرد؟ ملا از جایش بلند می شود. اول سایه اش، بعد خودش. هر دو به سمت حاجی می روند که پشت به تاخچه تکیه داده. ریش سفید و سیاهش حالا در نور چراغ رنگ گرفته. بس کن حاجی، داری کف میگویی. تو بزرگترین مردم هستی، مردم منتظرن تو یک را پیش پایشان بگذاری. نگوی حرفا را، من هم به اندازه تو درد دارم و بیتابم. میبینی که ساکت نشستم و گپ نمیزنم از بیخیالی من نیست. تو یک قاسم را داری و قصه سلامتیش را میخوری. من دو تا دختر جوان دارم در خانه، میفهمی؟ دو تا دختر جوان. گپ اگر به هرس خوردن باشد، صحرای برهوت قیامت است دل من. داغ جوان سخت است اما داغ ناموس نمیشود. تصور کن دخترت گیر یک عده آدم بیدین و بیمروت بیفتد، آدم هایی که کارشان را با زور تفنگشان پیش میبرند. ملا دست به پشت کمر گره میکند و رو به رویش به سمت کلکین میرود. پرده سفید را کنار می‌زند و چشم به تاریکی بیرون می‌دوزد. سکوت در اتاق جای خود را می‌اندازد و شعله به فکر فرو می‌رود. ملا آب گلویش را قورت می‌دهد و لبش را زیر دندان‌های بالایی می‌چود. دختران قریه تصمیم گرفتند اگر خدای نکرده بالای سر ما اتفاق افتاد یک جا جمع شوند و مثل دختران اورزگان آن 40 دختران یک پر شالشان هم تا وقتی زنده هستند به دست اینها نیفتند. اگر در خودخوری و گلایه کردن باشد من از تو محقترم حاجی. چشم امید این مردم اول به خدا و بعد به من و تو حاجی که کاری بکنی. حاجی سرش را بالا میگیرد و به سمت ملا. امید مردم به ماست که چه کنیم؟ سرخی گلولهشان را روی سینه‌ت حس نمی‌کنی ملا؟ من حس می‌کنم. چه قاسم را بزنن چه من را، او را بکشن من را کشتن. ملا بر میگردد به سمت حاجی. چه کاری میتوانستیم بکنیم که نکردیم؟ خواستیم که زنان و جوانان را فراری بدهیم که راه ها را بستن. خواستیم دیه بدهیم که هر چقدر شد قبول نکردن. یعنی یک جنازه آنها بیشتر از چند گاو میارزید؟ بجنگیم؟ با چه بجنگیم؟ هنگام ورود آمریکا رهبران ما خود را گم کردند. نه عقلی، نه تدبیری، نه درایتی. از روی ساده لوی هر سلاح داشتیم تحویل دادیم. به مردم گفتند که سلاحشان را تحویل بدن که چه؟ که مردم ما آماده صلحند. از جنگ خسته شدند. آنها فقط خود را شیرین کردند که یک وقت منصبشان و جایشان به خطر نیفتد. این شد عاقبت ما. اکنون برای دفاع از خود هیچ چیزی نداریم. دستمان خالی است. خیلی عاجز که ماندن خود را منفجر می کنند. هر چیزی که از آمریکایی ها ماند جهاز ننه خود گفته. حالا ما چه کنیم؟ چه داریم؟ اینها راحت فردا همه ما را می کشند. آن وقت با خیال راحت چند گاف که چیزی نیست همه قریه را می گیرند. همه خانه ها را، همه زمین ها را، دانه دانه وسایل خانه ها را می گیرند. خدا خودش باید کمکمان کند. خدا خودش باید کمکمان کند.
به پایان برنامه یار نو رسیدیم. سپاس از همراهیتون. یک بار دیگه سال نو رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. نماز روزهاتون مقبول حضرت حق انشاءالله. در این برنامه در خصوص کتاب پایان شب با نویسنده کتاب آقای خداداد حیدری گفتگو کردیم.
مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، عبدالله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران.
بیقرار، بیقرارم. میخواهم بروم، میخواهم بمانم. دارم در شقی از نور زاده میشم.
درنگ کن گوش به راه بسپار.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را،
نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین.
آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
مالکا هرگز آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشند، زیرا چنین تسلیه نیکوکاران را به انجام کارهای نیکو بیرغبت و مردم بدکار را به کارهای زشت تحریک و تشویق میکند. و هر گروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزی ملزم کن که خود را به آن ملتزم ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه عین و القلم در خدمت شما دوستان و سروران هستم. بنده امین ناجی هستم. در سلسله جلسات و گفتگوهای قبلی ویژگی‌های مختلفی از کارگزاران و حاکمان رو با هم مرور کردیم. امروز به دنبال این هستیم که یک توجه و هشداری که امیر مؤمنان در 11 قسمت از تقسیم بندی های ارائه شده در نهج البلاغه جناب آقای دکتر جعفری مشاهده میکنیم رو با هم مرور کنیم. همونطور که افراد دارای تمایلات و رفتارهای مختلفی هستند، این رفتارها با ملاک حق و معیار ارائه شده از سوی دین و اخلاق در حیطه انسان‌ها قابل ارزیابی است. اگر فردی با رعایت دسته‌بندی‌های ارائه شده دینی و انسانی و اخلاقی رفتارهای نیک رو انجام داد یا رفتارهای ناپسندی رو مرتکب شد، در نزد حاکم و در نزد کارگزار نباید یکسان و برابر باشه. برابر دانستن رفتارها و اقدامات اهم از نیک و بد موجب نتایج نامناسبی خواهد شد. از جمله نتایجش این خواهد بود که نیک کردار نسبت به رفتار خوب خودش بی تفاوت میشه و توجهی نداره که این رفتار خوب و چه اثری در نزد حاکم داشت، واکنش حاکم چگونه بود. خب امام به خاطر اینکه موجبات کمسو شدن و بیرنگ شدن رفتار نیک رو از سوی حاکمان بزداید و حاکمان رو به عنوان مشوقان و تشویق کنندگان نیکی ها قلمداد کنه، دستور میده به مالک که مالک، محسن و مسیء، نیکوکار و بدکردار در نزد تو یکسان نباشن. اگه اینها یک جور باشن، یک رنگ باشن و برابر باشن، موجب چه میشه؟ موجب این میشه که نیکوکاران تزهید کنن. تزهید زهد یعنی کنارگیری. امام چه میفرمایند؟ میفرمایند فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان، موجب کنار گرفتن و جدا شدن محسنان از نیکی میشه. خب وقتی که چنین وضعیتی انجام شد، خب یک فردی که تاکنون رفتار نیکی رو داشته حال از سوی مقام مافوق خودش با بیتوجهی روبرو میشه، این سوال رو میخواند در ذهن خودش میپروراند که چه ضرورتی داشت که من نیکی رو انجام بدم؟ اگر این حسن پسندیده بود و مطلوب بود، مافوق من هم با من مساعدت میکرد، به چشم میامد. امروزه ما تو رفتارهامون خیلی به این نیاز داریم. دقت کنید، تو رفتارهای مختلف، تو رفتارهای خانوادگی، تو رفتارهای اداری، تو رفتارهای اجتماعی، اگر نیکی ها رو در هر رده‌ای که باشه، سوای تاکسی تمیز میشیم، خب اگر ما این واکنش رو نسبت به مسئول تاکسی یا اون تاکسیران محترم نشون بدیم که چه ماشین تمیزی، چقدر در روحیه او تأثیر گذاره. اما اگه بی تفاوت باشیم، این بی تفاوتی موجب این میشه که اون کسی که این نیکی رو انجام داده تو این رفتار اجتماعی خودش احساس بی تفاوتی در مخاطبان خودش کنه و کم کم تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، از این نیکی که داره انجام میده کناره بگیره. شما از همین رفتار کوچیک نگاه کنید تا بیاین بالاتر، و علاوه بر این تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه، موجب تدریب یعنی تمرین، یه تمرینی میشه برای بدکاران. خب کار زشتی رو انجام داده، هیچ کس هیچ واکنشی رو به اون نشون نداده است، متناسب با مراتب، متناسب با جایگاه ها. همون نکته‌ای که ما تو امر به معروف زبانی یا نهی از منکر زبانی داریم انجام میدیم، نیکی ها رو خوب ببینیم، ناپسندی ها رو هم بی تفاوت نباشیم. نکته دیگه، امام وقتی که این جمله رو میفرماین که اگر که شما بی تفاوت باشی، تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه میشه تمرین و یک جواز اقدام بعدی میشه، امامی دستور رو میدن و الزم کلن منهم ما الزم نفسه، با هر کس همون جوری که رفتار کرده رفتار کن، اگر محسن است شما هم رفتار محسنانه با او داشته باشید، و اگر رفتار ناپسند داره شما هم به او نسبت به او واکنش نشون بدید و او رو نسبت به این رفتار نامناسب خودش مطلع کنید، تا در جامعه نیکی ها و نیکوکاران احساس تنهایی و بیتوجهی نکنن و بدکاران در هر رده‌ای که میخواد باشه، در هر اقدامی که میخواهد باشد، احساس نکنن که جایز هست و مجازن که رفتار خودشون رو مجددن مرور کنن و اقدام کنن و تمرین رو تکرار کنن. این دستور که با این نتیجه گیری میتونه به اتمام برسه که یک مسئول در هر رده و در هر درجه‌ای که هست وظیفه دارد نسبت به رفتار نیک یا ناپسندی که می‌بینه واکنش متناسب رو داشته باشد. این واکنش متناسب همیشه یکسان نیست، اما یه وجه اشتراک داره. اون وجه اشتراکش این هست که مخاطب متوجه شود که کسی که برتر از اوست نسبت به این نیکی یا به این بدی حساسیت مثبت یا منفی رو داره. این گویه و این گزاره واصل شده از امیرالمومنان در هر رده اجتماعی، از خانواده گرفته که کوچکترین جمع اجتماعی تا جمع‌های رسمی اداری، صنعتی، بیرون اجتماع، در ملأ عام، جماعت‌های مختلف قابلیت تحقق و قابلیت اقدام رو داره، قابلیت انجام رو داره. امیدوار هستیم که با رعایت این دستور که امام خطاب به عالی ترین کارگزار خودش در رأس و سپس در مراتب بعدی قابل تصری هستش، با رعایت اون جامعه‌ای بهتر از پیش و زیبنده تر از گذشته و موجب افتخار اهل بیت رو داشته باشیم. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم از فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود، آقا اگر می‌خواست از من